یک شنبه 28 آذر 1400 استاد حبیبیان کلاس کلام مقامل 4 نیم سال اول جلسه 11 هم گروه 11 و 12 مذاهب و گروه 1 ساعت 2 کلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أعظم الله أجورنا وأجوركم. تسليت عرض مكانين أيام شهادت الصديق الطاهر سلام الله عليه و خدمته. همه دوستان گرامی، خداوند انشاءالله ما رو از شیعیان و محبین واقعی اون حضرت قرار بده. خب در جلسه قبل ما اگر خاطرتون باشه بحث جسمانی یا روحانی بودن معاد رو مطرح کردیم به عنوان یکی از مهمترین پرسش های ذیل معاد که همواره محل بحث و نقاش نه خیلی خوبه در بین جریان های به اصطلاح کلامی فضاهای اسلامی بوده. خب توضیحات کلی رو عرض کردیم، اجازه بدید که بحث رو یه خورده از رو بخونیم. ایشون می‌فرمایند که در خصوص کیفیت تحقق معاد سه تا دیدگاه وجود داره: فقط معاد جسمانی، فقط معاد روحانی و اعتقاد به هر دو معاد. بله بفهمید. سلام علیکم. در مورد فقط مواد جسمانی فرمودن که در قیامت جز بدن و لذائذ و آلام بدنی و حسی تحقق نداره، یعنی فقط و فقط اونجا جسم معاد عود میکنه و دوباره تجربه زندگی خواهد داشت،
یعنی
روحی وجود در قیامت جز روح، در فقط معاد روحانی، در قیامت جز روح و لذائذ و آلام روحی و عقلی تحقق ندارن. و اونهایی که غالب معاد این هستن میگن در قیامت هم روح محشور میشود و هم بدن و علاوه بر لذائذ و آلام حسی، آلام و لذائذ روحی و عقلی نیز تحقق دارن. ایشون نکته ای که اینجا به عنوان جمع‌بندی بیان میفرماید در واقع پیش فرض دیدگاه معاد به اصطلاح جسمانی و روحانی چند نکته است. میگه اگر کسی بخواد دیدگاه اول رو نپذیره، دیدگاه دوم رو هم نپذیره، قائل به معادین باشه، باید به این پیشفرض ها معتقد باشه. یک، اینکه بپذیره حقیقت انسان فقط جسم نیست، فقط روح هم نیست، حقیقت انسان ترکیبی از جسم و روحه، مشخصه دیگه، پیشفرض داستان اینه. چرا این پیشفرض رو میگه؟ جلسه قبل عرض کردم چرا. اینکه یه عده‌ای میگن معاد جسمانیه، چون حقیقت انسان رو روح نمیدانن، میگن انسان همینه، روح بخشی از جسمه، روح رو به عنوان یک حقیقت مستقل تصور نمیکنن. توجه فرمایید. نکته دوم، این رو باید به عنوان پیشفرض بپذیره که در آخرت ابدان افرادی که در دنیا مرده هستن، یعنی مردگان، بدنهاشون در قیامت دوباره به شکل قبلی خودش در میاد، صورت قبلی رو پیدا میکنه. و نکته سوم، این که آنچه در عالم آخرت بر سر انسانها میاد از آلام، لذائذ و عذابها و نعمات هرچی که هست، اینها منحصر در لذات و آلام حسی یا روحی نیست، ترکیبی از هر دوتا. این سه تا پیشفرض رو اگه کسی پذیرفته باشه قطعاً به نظریه سوم منتهی میشه، میگه معاد، معاد جسمانی و روحانی هست.
معاد یعنی جسمانی و روحانی؟
بله. حالا در جریانهای فکری و معرفتی اسلام کدوم جریان ها به سمت کدوم دیدگاه رفتن؟ ملا صدر یک شرحی رو ارائه میکنه. ملا صدر میفرمایند که اکثر متکلمان و عموم فقیهان و محدثان قائل به معاد جسمانی میباشن. دلیلش هم جلسه قبل عرض کردم، به خاطر اینکه تصور روشنی از حقیقت منحاز و مستقلی به نام نفس و روح که مجرد از بدن باشه نداشتن. روح هم اگر باشه یک حقیقت جسمانی تلقی میکردن. اکثر متکلمان و عموم فقیهان و محدثان. بله دیگه، ببینید کلام ما تا قرن ششم کلام نقلی بود، نه که کلام عقلی نداشتیم، کلام عقلی بود. بالاخره واصل بن عطا از ابتدای قرن دوم تلاش کرد که دیدگاه های عقلی رو وارد کنه، منتها موفق نبود دیگه، که عملا در قرن سوم، اواخر قرن سوم کار کشید به شکل گیری جریان های معارض مثل اشاعره، مثل ماتوریدیه، مثل جریان ابو جعفر طحاوی، اینها شکل گرفتن. رسید در بین شیعه هم همینطور ادامه دار شد تا قرن ششم با خواجه نصیر کلام ما فلسفی شد، عقلی بود ولی فلسفی شد کلام شیعی. و از اون تاریخ به بعد مبانی و رویکردهای دقیق فلسفی، مفهوم تجرد از ماده و مثل اینها پررنگ شد. قبل از اون داستان به این شکل نبود. از کلام خیلی منابع متقدم ببینید اصلا یه تصریح واضح و روشنی گاهی در مورد اینکه یک روحی دارن در یک عالم دیگری زندگی میکنه به نام برزخ ندارن. شما احساس میکنید هرچی که هست همین قبره، همین قبر کنده گشاده میشه، تعابیر همینه، قبر گشاده میشود، یعنی کنده دریچه هایی باز میشه، فل یا به سمت دوزخ یا به سمت جنت.
از اون مطلبی که فرمودید تا قرن ششم اون نظر ترجمه که بنی امیه با انداختن و اون چیزها
فلسفه علم مستقلی بود. سلام داریم و دشمنان و موافقان خودشو داشت. ببینید شیعه و سنی با عنوان یک علم مستقل بهش میپرداختن، اما اون رو وارد اعتقادات کرده باشن نخیر. این که کلام ما فلسفی بشه، کلام فلسفی تقریبا مال بعد از خواجه است، یعنی خواجه نصیر تونست کلام فلسفی کنه، ولی قبل از اون فلسفه علم مستقلی بود، چنان که نجوم، شیمی، مگه نه تو اسلام وارد نشد؟ علم کیمیا اینه وارد اسلام شد، مسلمان هم کار میکردن، مسلط هم بودن، علم هیئت، علم نجوم. اما این که فلسفه اولا به معنی خاص کلمه به کلام راه پیدا کنه، این متأخره. بعدشون میفرماین که زیرا آنان، خود ملا صدر دلیل چی میگه؟ میگه زیرا آنان روح را جسمی میدانند که مانند آب در گل و آتش در زغال و روغن در درخت زیتون ساری و نافذ در بدن میباشد. یعنی روح رو قبول داشتن، اما روح یه چیزی عارضه بر جسم، یه ماده ای در کنار ویژگی های جسمانی تلقی میکرد. برعکس آنان که روح را واقعیتی مجرد از ماده می‌دانند که پس از مرگ بدن همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد، ولی به تعلق دوباره آن به بدن معتقد نیستند، فقط به معاد روحانی قائل شدند. نقطه مقابل، یعنی این طرف جسمانی، عده‌ای بودن که کاملا نگاه فلسفی داشتن، می‌گفتن فقط روحانی جسم میشه. آقا جسم محلی از اعراب نداره. چرا؟ جسم مال دنیاست، ماده مال دنیا تمام میشه، نفس مال عالم عقوله، وقتی عقلش قطع میشه دیگه میپیونده به مرغ باغ ملکوت، هم نیام از عالم خاک. خود صدر المتعلی در ادامه میگه اکثر فلاسفه و پیروان طریقه مشیا فقط قائل به معاد روحانی میباشن، زیرا به نظر آنان ماده و صورت بدن پس از مرگ نابود شده و دیگر اعاده نخواهد شد، و از طرف این نفس جوهری است باقی و فنا ناپذیر که پس از مرگ بدن علاقه او از عالم طبیعت قطع گردیده و با عالم مجردات میپیوندند. میگفتن معنا نداره که جسم بخواد بره اون ور، اصلا مجالی برای حضور جسم در اون عالم نیست، ولی تو فقط قائل به معاد. این شد دسته دوم. اما گروه سوم چی؟ اونهایی که تصویر بهتری از حقیقت روح و از ظرفیت‌های جسم در سایر عوالم داشتن. اونا میگفتن نخیر، هر دوتا شدنیه، ولی آنان که در عین اعتقاد به تجلد نفس از ماده و بقای آن پس از مرگ، اعاده بدنها را به صورت پیشین و تعلق نفوس را به آنها پذیرفتند، بر این عقیدند که در سرای دیگر علاوه بر لذائذ و آلام حسی و بدنی، آلام و لذائذ روحی و عقلی نیز وجود دارد و لذا به هر دو معاد جسمانی و روحانی معتقد می باشند. یعنی میگن آقا شما در واقع دیدگاهتون به شرط لا نیست. آقای مشا، شما که میای میگی در عالم آخرت روحه که میمانه، نمیخوای بگی روح میمانه به شرط این که با جسم نباشه. شما روح رو اثبات میکنی روح هست، بله میگه عالم عقول جایگاه روح دیگه. خب ته ته داستان چی میگی؟ میگی بدن مادی نمیتونه وارد اون عالم بشه، اما کی گفته جسم فقط ماده است؟ پس شما در واقع به شرط لا حرف نمیزنی. اگر به شرط لا حرف بزنید، به شرط لای بدن مادی رو داری میگی. خدا اگر این بدن رو مبدل به وضعیتی کنه که بتوانه به عالم عقول راه پیدا کنه، بتونه به عوالم بالا راه پیدا کنه، اون وقت چی؟ شما ممکنه این قول بزنید که آقا مگه میشه جسم در همین وضعیت که مادیه تبدیل وضعیت پیدا کنه و به عوالم بالا راه پیدا کنه؟ این قول مگه میشه؟ قولنا به این که چی آقا؟ ادل و دلیلن علا امکان شی وقوعش کجاست آقا؟ کجا بدن تغییر وضعیت پیدا کرده؟
تو جنین و
نه جنین تو این عالم دنیا هست. کجا بدنی تغییر وضعیت پیدا کرده به عوالم بالا رفته؟
نه
محقق شده باشه.
چی شد این آجا بیا؟
کجا بودی؟ ببینید صحبت اینه، ما میگیم آقا برفرض بدن نتونه، بدن مادی نتونه وارد عوالم دیگه بشه،
خواب.
نه تو خواب بدن شما توی تخته.
نه
بابا روح که میره، نیسان میگفت رفت روح اون بره. شما میگی بدن میره اون بر، خب میگی بدن. من میگم ببینید از اول سیر بحث رو مطرح کنم. ما میگیم بابا شما یه مشائی وقتی میگه که روح وارد عالم عقول میشه، به شرط لا حرف نمیزنی، میگه روح باید به اون عالم بره، اما اینکه غیر روح نباید بره که دلیلی نداری. تهش در مورد بدن مادی حرف داری، میگه بدن مادی نمیتونه اونور بره چون رو جای ماده نیست. من میگم خب چه من ای داره که این ماده تبدیل وضعیت بده، تغییر ماهیت بده که بتوانه به عوالم بالا راه پیدا کنه، جسم از وضعیت مادی خارج بشه، وضعیت دیگری پیدا کنه، بتونه به عالم عقول راه پیدا کنه. شما میگه مگه شدنیه؟ جزاکم الله خیرا. میگه آیا شدنیه؟ میگم بله شدنیه، شد، اتفاق افتاد، پیغمبر اکرم با بدن رفت به عالم معراج، اما با بدنی که تغییر هویت و ماهیت داد، یعنی از مادیت خودش فاصله گرفت، متناسب با عوالم بالا شد و لذا تونست بره بالا.
جسمش تو خونه شو بود؟
جسم پیغمبر رفت. شیعه معتقده که جسم پیغمبر هم رفت بالا.
یعنی همون جسم تغییر پیدا کرده؟ نه
همون جسم.
شیعه میگه که با جسم رفت، شما میگید که جسم تغییر کرد.
من میگم با جسم مادی نرفت، جسم از وضعیت مادیت فاصله گرفت، متناسب با عالم بالا رفت، دوباره برگشت به شرط مادی. اصلا اینجوری نیست. اختلاف شیعه و سنی دقیقا همینه، بحث معاد جسمانی روحانی که ما داریم همینه. میگیم پیغمبر با ببین اصلا مثال خیلی روشن، پیغمبر اکرم سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام، کجا آقا؟ الی المسجد الاقصی. مسجد الاقصی که رو زمینه، که هر شکلی تو کاری نداریم، ولی در انتقال از مسجد الحرام به مسجد الاقصی که همه معتقدن پیغمبر با بدنش رفت. حالا بحث اینه که از مسجد الاقصا به سمت عوالم بالا چگونه رفت؟ ولذا در دعاینات بداره و سخرت له البراق و عرشت، اینجا خیلی ها میگن و درست هم همینه، عرشت بلوهی غلطه، عرشت بهی الی سمایک، تو پیامبر تو با براق به عالم بالا بردی. پس پیغمبر اکرم اگر قرار بود با روحش عوالم بالا رو تجربه کنه، مثل خواب بود دیگه، این چه ارزشی داشت؟ خیلی خواب میبینم با همه وجود داره.
داریم که بالاخره
رفتن. بله انسان هایی هستن که میگن آقا ما در حالت مکاشفات مانند اینها عوالم بالا رو درک کرد. اصلا خواب اتصال به عالم مثال دیگه، خواب اتصال به عالم مثال مفارق، یعنی در واقع افراد در خواب متصل به عوالم دیگه میشن و لذا حقایق رو میبینن. اینه که خواب رویای صادقه هست، از آینده چیزی مطلع میشن، چیزی مطلع میشن، چون در عالم مثال زمان به معنای دنیایی نیست، روح که متصل به عالم مثال میشه چیزهایی رو میبینه که در دنیا قرار فردا یا هفته دیگه اتفاق میفته.
آجا ولی حالا به صورت کلی این تأمین دادن جسم مادی بیانات واقعی اجسام مادی یکمی چون که روایات همون
نه خیلی ببینید بحث ما عقلیه مستشکل میگه آقا شدنی نیست مستشکل به شدنی نیست ما میگیم عدل و دلیل الا امکان شی وقوع اتفاق افتاد اب نداره پس استحاله عقلی نداره همه حرف من همینه اشتباه نش پیغمبر اکرم اشتباه نش پیغمبر اکرم و همه انبیا و همه ائمه در شؤون بشریشون مثل سایر ابنا بشر بود معجزه پیغمبر الان حضرت ابراهیم که آتش بر بدنش اثر نگذاشت یعنی بدن متفاوتی داشت اعجازه الهی بود حضرت داوود که با دستش این آهن رو خمیر میکرد و آهن به دستش نرم بود یعنی بدن خاصی داشت مثلا نه حضرت داوود مطلقا اینجوری بود نه از بچگی از زمانی که این اعجاز پیغمبر اکرم هم از کودکی که افت سایه نداشت نه میگه پیغمبر ببینید اعجاز اصلا اثبات نبوت پیامبره قبل از اون اگر باشه بهش میگن ارهاس معجزه نیست این اگر معجزه باشه تازه اینا جزء موارد قطعی و بدیهی نیست که پیغمبر سایه نداشت نقلیه نکته ای که مهمه اینه که پیامبران و ائمه در ساحت بشریشون واقعا بشر عادی بودن و انسان ها میفهمیدن اینا عادی هستن
خود پیامبر تصریح داشت که منم ازدواج میکنم
این که بود اونهایی که باشه مراوده داشتن حالا این البته میگم نشانه کچفهمی و بیادبی برخی از این عرب ها بوده بعد از وفات پیغمبر اکرم اینا میرفتن یاد از زمان حیات پیغمبر شاید رفتن پیش بعد همسران پیغمبر از اینا پرسیدن که شما قبل از پیغمبر با دیگر مردم ازدواج کرده بودید پیغمبر در امور زناشویی و جهاد دیگه هم مثل سایر مرداست همسران پیغمبر گفتن بله یه مرد آدم عادیه حالا اینا منشأ سوالشون شاید منشأ غیر محترمانه ای بودا ولی واقعا نکته مطلوب داستان اینه که پیغمبر در ساحت بشریش بشر بوده مثل همه یه فرد فرد علمای ربانی که شما میشناسید خورد و خوراک البته در اون رعایت اعتدال دوری از افراد و تفرید در نیات صادقه اینا بله متفاوته
هر زمانی از جهت ظاهری بله اینها زندگیشون زندگی معمولی بوده و کسی هم خودشون هم تاثیر دارن بیمتن بلکه خلقت مادیشون مثل باقی اجسام مادی باشه
ببینید بالاخره این آیه شریفه شما برای من معنی بفهمید قول انما انا بشرون مثلکم شما توضیح بفهمید
همون ظاهر زندگی باشه
من همین از من چیدی بیشتر اینه میگه فرقش کجاست یو ها الیه به من وحی میشه فرایند دریافت وحی چیه یک امر روحیه نزل به روح الامین و علا قلبک فرایند دریافت وحی یک فرایند روحیه یعنی به قلب نازل میشه البته این که انبیا تفاوت‌هایی داشتن اینو نمیشه انکار کرد حتی در ویژگی‌های جسمی ممکنه تفاوت‌هایی باشه الان بالاخره امام زمان سلام الله علیه بدنش 1000 سال زنده است مثل آدم 30 سال است این بالاخره اعجاز الهیه یه ویژگی‌هایی در این بدن نفوذ کرده اثر خودش گذاشته ولی در بسیاری از ساحت‌ها ما نباید حضرات معصومی رو جدا کنیم لااقل دلیلی برای این تفاوت نداریم اما من میگم سلام و فهمه شما درست بدن پیغمبر یه بدن ویژه‌ای بود که ظرفیت تبدل و ورود به عوالم بالا رو داشت سلام نا قبول کردم خب مستشکل چی گفته بود؟
محال
مستشکل گفت محال جزاکم الله من میگم آقا استحاله نداره میخوام همین عرض کنم میخوام بگم در واقع استحاله عقلی نداره پس یه بدن مادی ولو با ویژگی هایی که پیغمبر اکرم در بدن خودش داشت ظرفیت تغییر وضعیت رو داره اگر این گونه باشه ما هم نمیخوایم بگیم تمام ابدان دنیایی انسان ها در عالم آخرت دوباره اعاده میشه کیش این چیزی میخواد بگه حالا بهش خواهیم رسید شبهاتی که ذیل مواد جسمانی هست خواهیم کن ما میخوایم بگیم که این ظرفیت وجود داره یا همون بدن دنیایی تغییر وضعیت میده یا خدا بدن جدیدی شبیه ابدان دنیایی و متناسب با عوالم دیگه به فرد عنایت میکنه
بفرمایید با جسمش به مهربانی بعضی از مباحث عقلی میخوان در تضاد باشه مثلا با جسم از جو خارج شه جو که اکسیژن نداره چیز نداره
صورت یه اصلا خیلی بالا بوجا
مسئله
این مخالفین مثلا بی خداها مثلا ریچارد داکین عمده چیزی که مسخره میکنه همینه عمده چیزی که به سخره میگیره در منابع میخواد مثلا اینها رو اول با روح رفته یعنی چه توضیح بدی؟ اول اینه بعد جسم ملحق شده؟
ولی خب اصل اساس هر
نشد رد نشد مطلب رو توضیح بده
دقیقا. مثلا لزومن نیازی نیست که جسم ثابت کنه، همین که روح پیغمبر باشه مثلا نیازی نیست که جسم ثابت کنه، چون اصل وجود هر چی موجودی میشه گفت به روحش.
بله حقیقت وجود هر انسانی روحشه. خب اما سخن در اینه که اینکه روح پیغمبر سیر داده شد و عوالمو دید، انسان‌های دیگه مثلا در خواب یا در مکاشفه سیر داده میشن عوالمو میبینن. این چه ویژگی خاص برای پیغمبر؟ پیغمبر مثلا گشت و گذار بیشتری داشت.
معراج نرفت.
کجا رفت؟
معراج ازیاشون مثلا میشه گفت برای پیغمبران ممکن احتمال داره مثلا حتی میگن حضرت موسی مثلا معراج کرد با خود خدا و مسلمان صحبت میکرده اینا. ولی مثلا به معراج که رفتن خواهد پیغمبر رفتن. اونا دیگه همچین پیغمبر ها دیگه مثلا میشه گفت همچین مزیتی نداشتن.
ببینید ویژگی هایی که انبیا در ساحت قبول این مسئولیت به دست می آوردن، چه تکلم با خدا، چه جهات دیگه، ارتباط با فرشته و امثال اینها، یه ویژگی های مناسب به فردی، همه قبول داریم. اما نکته اینه که در این ویژگی هایی که انبیا داشتن، پیغمبر خاتم ویژگی های منحازی داشت یا نداشت؟ ما میگیم قطعا خاتم پیغمبر اکرم رو خاتم و خاتم انبیا میدونیم، گل سرسبده، یعنی همه اونها در مقابل پیغمبر اکرم به حساب نمیان، جایگاه پیغمبر اکرم قابل قیاس نیست در مثال انبیا. خب تفاوت پیغمبر اکرم با سایر انبیا چی بود؟ ولی تکلم مستقیم که خدا با حضرت موسی هم داشت و پیغمبر اسلام هم داشت، این تمایزه کجا خودش نشون میده؟ از سیاق آیات سوره اسراء نشون میده که پیغمبر یکی از امتیازات قابل توجهی که خدا اون رو به عنوان منت و فخر پیغمبر بیان میکنه همینه، سبحان الذی اسرا بعبده. این لسان رو ببینید، لسان لسان منت و تفاخره، یعنی خدا منت گذاشت بر یک نفر و بعد بنده خودش چیکار کرد؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، چرا؟ لنوریه من آیاتنا. اینها نشون میده که یک اتفاق خیلی ویژه و متمایزی بود و روایاتی که ذیلش بیان شده مؤید همین داستانه که پیغمبر اکرم، و لذا میگن پیغمبر اکرم میدید اصلا در منزل عایشه نبود، پیغمبر اکرم در منزل نه در منزل یکی از زنان بنی هاشم بود که خیلی زن مفرد، زن کی میشه زن را فراموش کرده. از اونجا پیغمبر اکرم میره به مسجد الحرام، رفت و برگشت پیغمبر اکرم، رفت و برگشت پیغمبر اکرم، چون خروج از عوالم طبیعی بود زمان بردار هم نبود، و لذا میگفت این کلون در که پیغمبر رفت در حال تکان خوردن بود، وقتی برمیگشت کلون هنوز نایستده بود. بله دقیقا همین، این بحثی که مطرح شد نامه انیشتین به بولوجیلی و امسالوم سر همین داستان مطرح شد، که البته اون داستان سند نداره، که ایشون میگن که طبق نظری نسبیت میگفت اگر این در حرکت خروج از این عوالم ماده بود، چون خروج از عوالم ماده بود زمان بردار نیست، رفت و برگشت پیغمبر اکرم، توجه فرمایید، اون رفت و برگشت، رفت و برگشت فوق العاده با تغییر وضعیت بود. اما اگر فقط روح بود، این همه روایات توضیح در ذیلش نمیمد با جزئیات که چه اتفاقی افتاد، چگونه شد. این هست که ما معراج نامه های متعددی داریم. بله قبول دارم، چون جسمانی بودن معراج پیغمبر اکرم ممکنه اسناد این گونه نداشته باشه که بخوام بگیم الا بلابد مثلا اینجوریه. امهانی احسن تو همسر کی بود؟ نه همسر کی بود؟ دختر ابو طالبه. این در واقع فکر اگه اشتباه نکنم مادر زبیر میشه، اگه اشتباه نکنم، که در واقع اگه اشتباه نکنم مادر زبیر، ولی خب مهانی شخص خیلی محترمی بود در که برخی از آیات و اتفاقات مهم در منزل او اتفاق میافت. حالا اینو ببینید، در واقع این از مخالفت هایی که بعضن مخالفین در برابر مسلمان ها دارن تمسخر همین واقعه هست. اگر پیدا کنم
حبیره آجا نمیشه،
بله
حبیره،
حبیره، بله ببینید نام اگر شارژی برش مونده باشه.
رادیو فردا،
بله
رادیو فردا،
حالا نمیدونم کجا گرفتم، ولی این اصل مطابقش مال الجزیره است.
رادیو فردا جا رسما افتادن تمسخر عقاید و این چیزا،
اونا دیگه بالاخره دشمن چه توقعی هست؟
Muslim faith, do you believe that my do you actually believe in your Muslim faith? Do you believe that Muhammad split the moon in two? Do you believe that Muhammad flew to heaven on a winged horse, for example?
Do you believe that Muhammad با یه اولاغ بالدار به بهش پرواز کرد؟ همواره برای مسخره کردن همین دیدگاهه که چطور ممکن انسان با یه اولاغ بالدار از جو زمین خارج بشه.
I pay you the compliment of assuming that you don't.
No, I do.
این تصویری که گوشم میاد همین تصاویری که از براق و حرکت پیغمبر به معراج میکشن در کتابا.
Believe in miracles.
You believe that?
Yes.
You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse?
Yes, I believe in God. I believe in miracles. I believe in revelation. I mean, the point here is that let's assume I'm wrong. Richard, I'm wrong.
Let's
assume I'm wrong.
خیلی ناقص این داکینز. خب فضا اینجوریه دیگه. این پسر حتی موجی قویه، ولی ببین طرف این میگه که بیا فرض کنم اصلا من اشتباه میکنم. میگه بله اشتباه میکنی.
Let's assume I'm wrong. Richard, I'm wrong. Let's assume I'm wrong. I'm wrong. I'm happy to concede that, Richard. I'm happy to concede it. I'm wrong. All religions are wrong. God does not exist. We're all mad.
I care about what's true. I'm an educator. I'm a scientist. And I want people to understand the truth about the universe in which they live. That's what I care about. And I regard religion as a...
حالا این چه در بطایی میگه بعد از کاری ندارم. ولی... بله. این معمولا این مباحث ناقص بخش میشه. حالا این مناظره مفصلیه. ولی نکته که وجود داره دست میخواد بذاره برای تمسخر اسلام چند تا نکته میگه. یکیش همینه که پیامبر با یه اولاغ بالدار رفت به آسمان بالا. این آدم اگر میخواست اینجا جواب بده میگفت تا بدونم البته که تو به رفتن پیامبر با یه اولاغ به آسمان اعتقاد داری، من بهش چی میگم؟ میگم تا معنی اولاغ و معنی آسمان چی باشه. خیلی ساده است. نه آله نه نه. اگر مراد شما اولاغی باشه شبیه حیواناتی که ما میشناسیم و آسمان مراد همین جو اطراف زمین باشه، قطعا نه. اگر مراد از اون اولاغ یه مرکب ناشناخته باشه که نمیدونیم چیه و مراد از اون آسمان عوالم موازی باشه، بله. ببین اگه اینجا جواب بده نمیتونه سخره بگیره مسخره کنه. میگه من دانشمندم با علم. میگه آقا دانش تو، بله
علمی
روح اون که اصلا خیلی ساده است. خب اون که اینقدر سخت نیست، طرفدارانی هم داره، حتی انسان که دین ندارن
در فیزیک
هم ثابت نشده، احتمال داده شده. ابعاد دیگه ای رو فرض میکنن، عوالم موازی رو. اما ما میخوایم ببینید برای یه آدمی که ادعا میکنه من دانشمندم میخوام حقیقت، میگه میخوام منظور داد حقیقت چیه؟ منظور داد حقیقت دقیقا چیه؟ اگر مراد داد حقیقت یافته های برفرض هیئت کوپرنیکیه، ولی هیچ وقت یک انسانی با یک الاغ از این جو رد نمیشه. این حتی تلاش کرد بگه من به معجزه ایمان دارم، من به وحی ایمان دارم فلان، ولی این که وحی معجزه نمیفهمه که. تو بگو ما بذار به گفتمان مشترک برسیم، مراد از الاغ بالدار چیه، مراد از آسمان چیه. اگر این آسمان حالا در برخی منابع درجه 3 در موردی که رفتن به معراج پیغمبر چگونه بود، برخی منابع درجه 3 اومدن گفتن پیغمبر با مرکبی به نام براق رفت. بعد براق رو توصیف کردن، براق چهارپایی است شبیه الاغ، نمیدونم بزرگتر از الاغ کوچکتر از فلان، یک توصیفات در مورد قیافش کرد. خب شما فرض بفرمایید اگه پیغمبر اکرم بخواد وارد این سفر بشه، این هم سفر ویژه‌ایه که عرض کردم ماهیت بدن فرد تغییر ممکنه بکنه تو این داستان، این چه معنی داره که چنین سفری برای خودش یک مرکبی داشته باشه، اون مرکب یک موجود زنده باشه. اگه مثلا میگفت جبرائیل پیغمبر برد بالا، شما ناراحت بهت بر نمیخور؟ حالا که گفته مثلا براق بهت بر میخوره ناراحت میشی؟ مضحکه برای جبرائیل کیه؟ متاسفانه داستان اینه دیگه. یعنی شما در نظر که طرف یه واژه‌ای رو میگیره، شروع میکنه مسخره کردن، میگم نه الاغ نبود، اون موجودی بود به نام براق، موجودی بود. اونم کی گفت الاغ بالدار؟ اگه کسی گفته اشتباه کرد. ما باید در این موقعیت ها به درستی صحبت بکنیم. یعنی حالا البته فضا و جو سنگینه دیگه که چطور انسان وارد بحث بشه. خب پس ببینید در واقع اون چیزی که عرض می‌کردیم اینه که در مورد معاد جسمانی و روحانی اگر این پیش فرض ها باشه، انسان نمیاد بگه که بابا شما یه مشائی معتقدی که معاد باید تنها روحانی باشد، میگه نه معاد روحانیه، حالا اینکه جسمی متناسب اون عالم باشه یا نباشه من حرفی در موردش ندارم، لا به شرطم، نمیگم حتما هست، نمیگم نباید باشه، من لا به شرطم. ولیکن اگر همون مشائی اعتقاد درون دینی داشته باشه مثل بو علی سینا، میگه عقل تو این زمینه حرفی نداره، اما نقل چرا؟ صادق مصدق آمده گزارش کرده که جسم در عالم آخرت هست، ما میپذیریم. ولذا بو علی میفرمایند که مرحوم صدر المتعالی میفرمایند که ولی آنان که در عین اعتقاد به فلان، ایشون میگه بزرگان و حکیمان و عارفان، دقت کنید، بزرگان حکیمان و عارفان و گروهی از متکلمان، مرادش از بزرگان حکیمان خودشونه دیگه، این تفکر خودشه، نه حکیمانی که دست تو پایین تریه، بزرگان حکیمان و عارفان و گروهی از متکلمان مانند غزالی، کعبی، حلیمی، راغب اصفهانی، قاضی ابو یزید دبوسی، این دبوسیه منطقه‌ای هست در بین سمرقند و بخارا، خیلی اون منطقه منطقه مهمیه، چقدر ما اندیشمند داریم، یعنی منطقه ابو منصور ماتولیدی و منطقه رستخفن و منطقه خدمت شما که خیلی منطقه بزرگی، واقعا خیلی منطقه عجیبیه و الان نابود شده، عجد علم و معرفت چیزی ازش باقی نمید، یه منطقه توی برهه ماوراء النهر این همه دانشمند بزرگ داشته و الان ببینید اگه کشوری بستر رو برای تکامل از دست بده، ما با هم یه کشور بودیم دیگه، الان شما تو آذربایجان شوروی قیاد کشتیگی رو خوب مثلا دانشمندی پیدا میکنی؟ تو همین منطقه تاجیکستان، تو منطقه ازبکستان، همه مناطق بود که منطقه ماوراء النهر جز ایران بودن، یه دانشمند درست حسابی صاحب نظر پیدا میکنی؟ بله، وزنه برداری خوبی دارن، مثلا کشتیگیرای خوبی دارن. دبوسی دیگه، حالا که با تشدید یا بدون تشدید، دبوسی یا دبوسی، ابو یزید دبوسی بزن پیدا میشه. ولی خود ایران خودمون ببینید با این همه مصیبت و مشکل ما چقدر دانشمند داریم، خیلی ها، یعنی اینا رو مع الاسف یک مش غرب زده مفلوک درک نمی کنن که ما فقط در ادبیات فارسی چه فاصله نجومی گرفتیم با این کشورهای که همزبانیم، تاجیکستان شما برید ببینید چی دارن اینا تو ادبیات فارسی. من چون خب علاقه مندم شعر دنبال میکنم، شعرها اینا ببین چی شعر میگن، شعر چی ازشون باقی مونده، شعر فارسی، شعر بعد از انقلاب ما چی شده، به کجا رسیده؟ یعنی شعرهای جوان شما نگاه میکنی غنای شعر شجاد واژگان و الحان و سبک و استعاره ها و جذابیت های تماسی اصلا بی نظیره. این رشد ادبیات فارسی فقط در ایران بعد از انقلاب، حالا در سایر علوم که بماند در همه زمینه ها، اینها بستره، نجات که واحده، بستر که آماده باشه میشه. این اونجاها عرض میکنم خبری از عالم دینی و غیر دینی نیست. من یه رفیق داشتم طلبه آذربایجان بود، مشهد با هم رفیق بودیم، ما 4 سال نرفته بود آذربایجان. خب بعد طلبه اینجا درس خونده بود، حالا اینجا در بین طلبای ما جور طلبای بسیار به شدت کم سواد محسوب میشد، ولی خب توش کشور خودش برای آیت الله بود، خودش میگفتش که مثلا بود کار بزرگش این بود کتاب شهید مطهری رو ترجمه به زبان آذری کرده بود و یواشکی چاپ میکرد، بعد خالش تو سفارت آذربایجان کار میکرد، تو ماشین سفارت که نمیگشتن اینا رو میبرد اونور. در خلاصه خفا و پرهیز شدید مثلا بنده خدا، اونا کجا ما کجا، ایران الان حجم طلاب و فضلا و اساتید، این تفاوت ها عرض میکنم. ببینید نجات که یکیه، بستر مهمه که چه اتفاقی میفته. حالا آقا پیدا کردی در بوسیه یا نه؟ خیلی مناطق متعددی هست با اسمای عجیب غریب، مثلا همین نخشب، خود بخارا، سمرقند، رستقفن، مناطق فوق‌العاده‌ای بود پر از دانشمند، اندیشمندان عجیب و غریب. ایشون می‌فرماید که و بسیاری از دانشمندان و اساتید امامیه اثناعشریه مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، علامه حلی و دیگران قائل به معاد جسمانی و روحانی می‌باشند. مولا صدرا میگه چی آقا؟
چند وقت پیش من داشتم بررسی کردم رتبه ایران تو بحث علم بعد از انقلاب و قبل انقلاب، یه 4 تا 5 چیز جالب پیدا کردم در بحث علم ایران به صورت مجموعی رتبه ایران توی سورس‌های خارجی نه ایرانی که بگیم مثلا زینف هم رتبه مجموعی ایران توی کلی به صورت کلی توی همه علوم میانگینش رتبهش توی دنیا رتبه 16 هم
رشد علم،
یعنی بین 200 خورده کشور سر نهاد خورده 200 کشور ایران 16 هم داره. اما چیز جالب بود توی شیمی رتبه 14 هم داره، توی پزشکی رتبه 25 هم داره، توی علوم کامپیوتر رتبه 20 هم داره. یعنی این ستایه میگه خب بالاخره حالا مقصد شیمی کامشتا باش کار داشت. بعد هر کم تعداد مقالاتی که از سال 2875 تا مقاله بعد از انقلاب،
حالا نه مقاله هیچ چون مقاله دماش انقل داره، اما شما کامبید نه من میخوام چی بگم،
مقالاتی که مورد تایید
میدونم این در مورد مقالات مستندایی هم ساختن در نقد این که مقالات ISI اینا ارزش علمی نداره، هیچ مثلا اونش کاری نداره. من میگم سایر مؤلفه ها در علوم جدید مثل نانو که قبل انقلاب نبود.
آقا حقوقم یکی از قرارداد ها مثلا میگم ما فقط نانو پیشرفت کردیم اون محصولش رو جوراب
کردن میشه. این آدم بلاهتش از همین حرفش معلومه.
حالا خلاصه اینجوری
یعنی اگر بدون نانو تو دنیا الان چقدر کار برده، شما ببین محصولات نانو ایران رو در حوزه‌های مختلف بررسی کنید که ایران در چه حوزه‌ای داره محصولات نانو تولید میکنه. عجیب و غریب. میگم این آدم بلاهتش در همینجا. اونی که من دارم عرض میکنم اینه که ببینید در مثل آیتی که اینا علوم بعد از انقلابه و در فیزیک و ریاضی و فلان هم اگر بررسی کنیم، رو پزشکی که حالا بالاخره در ایران پر بود از پزشکان هندی و پاکستانی، الان ایران کجا اون کشورها کجا؟ یعنی خواهم بگم تفاوت و تمایز در رشد علم که میگن آقا ما قبل انقلاب هم وضعمون خوب بود، اصلا نبود.
کل دنیا تو این
40 سال
پیشرفت کرد.
الان داریم آمار فعلی رو داریم میدیم.
نه.
اگر دنیا پیشرفت کرد چرا ما 12امیم؟ چرا ما 16امیم؟ ما قبلا فرض کنیم 120م بودیم. طبق همون روال ما کماکان با 120م باشیم، بلکه باید 140م باشیم چون ما جنگ داشتیم، تحریم داشتیم، هزار جور مصیبت داشتیم. و به شما بگم در شاخصه‌های توسعه، در مجموع شاخصه‌های توسعه که هر از گاهی یونسکو اینو منتشر میکنه، ایران رتبه 1 رو داره. این آقای فؤاد ایزدی که خودش سالها تو آمریکا زندگی کرده، حالا بالاخره ما یه ارتباط خانوادگی داره باشه، اینا بچه انقلابی هن ها، بچه تیر انقلابی هن، ظاهرش خیلی آروم نشون میده. اینا تیمی بودن که برای ترور سلمان رشدی تو آمریکا برنامه‌ریزی کردن، تا دم ترور هم رفتن و بعد با مصبا تماس گرفتن و استخاره کردن و بعد آمد و قضیه رو چیز کردن. حالا اینا که حماقته، ولی اون کاری که سلمان رشدی فرمان امام بود خیلی متفاوت. اینا لحظه آخر پشیمون شدن، جلو قضیه رو گرفتن و دقیقا هم عملیات لو رفت و FBI ورود کرد و چون سندی به علیه اینا نداشت اینا رو ول کرد. میخوام بگم اینا بچه های انقلابی هستند که فکر نکنه فقط سیاست مداره و اینها سندهای دقیق نمیدارن. ایشون میگفتش که دقیقا در این آمالایت یه اصطلاح دقیقی داره. ما در خیلی از زمینه ها ما اشکالات رو میبینیم، اما مع الاسف 10-1 اشکالاتی میبینیم، نکات مثبت نمیبینیم. این درد، یعنی شما فقط فرض کن شاخصهایی که مثلا اسرائیل دل خودشو میکشه که در المپیک مثلا یه دوتا مدال بتونه بگیره، چه هزینه های گزافی میکنن، چه زد و بندایی، چه کاری که فقط بتونه چند مدال بگیرن. ما تو ورزش وضعیت قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مقایسه کنیم. تو ورزش که بالاخره تکنولوژی نمیخواد، چون میگه آقا ژن ایرانی هست و استعداد ایرانی هست و قبلا که شاه تا میتونست تو این زمینا عادی نمیکرد. استادیوم آزادی که شاه ساخت تو دنیا چنین استادیوم وجود نداشت، کم که نمیذاشن تو ورزش. خب ما قبل انقلاب کجا بودیم، الان کجاییم؟ اینا خیلی فوق العاده است. کسی بخواد به درستی اینها رو رصد کنه، حالا بگذاریم.
چرا مردم بس احساس خوشبختی
و پیشرفت دقیقا همینه، احساس خوشبختی نمیدن
چیزی
که بس در میخواد یه بس بیدونید مجموعه یه اتفاقات هست. من دوست صمیمی داشتم که از بچه که با هم بزرگ شد، یعنی برای خاطر یه پایگاه بسیج بودیم، همسایه بودیم، فامیل شدیم، خیلی با هم ارتباط نزدیکی داشت. این سال 74 بعد از ماجرای کوی دانشگاه بالاخره اینا معترض بودن و 76 بود یا 88 بود، شک کردم اون 88 بود، یک کمی اتفاق افتاد. 76 بود یا 77 ببخشید.
اما 78 بود.
78 بود. آره آره. آره. 78. احتمال 7. آره 78. بعد از 78 این میاد چیکار میکنه؟ این میاد اینا معترض بودن، یه نامه سرگشادی خطاب به آقا می‌نویسن و اطلاعات هم اینا رو می‌گیره دستگیر می‌کنه. البته خیلی باشون برخورد سطحی داشتم، چند تا بچه دانشجو شریف بودن که اینا رو می‌خواد و کارشون به کریزک نمی‌کشه. بالاخره با اینا چیز کردن و این بعدا من تو پایگاه معلمون رو صحبت کرد چه اتفاقی افتاده به عنوان اعتراض به این روند. و بعدم که دولت احمدی نژاد اومد و کم کم اینا به عنوان افراد معترض از ایران رفتن، خب اینا مون معترض از ایران رفتن. الان شاید نزدیک مثلا نمیدونم چه سالی رفت، 15 سالی که کانادا است، یه بار 3-4 سال قبل اومد ایران و اومد اتفاقا در منزل ما در زدم دیگه، دیدم روبوسی کردیم و گفتم ببینم تو رفت کوی با هم که تو مثلا تلگرام یه پیام یه چند سال درمیون میدیم. این بنده خدا اینجا با اون اعتراض به ظلم در جمهوری اسلامی که ما نمیتونیم به رهبر انتقاد کنیم، به این اعتقاد از ایران رفتن، رفتن آمریکا. بعد که اون جنبش های مثلا سیاه‌پوستا و 99% و اینا شکل گرفت، من به برادرش گفتم، گفتم داداشت اونجا الان میره در حمایت از مظلوم و بر علیه ظالم نامه بنویسه، نامه سرگشاده به رئیس جمهور، یا اونجا دست از با خطا نمیکنه که گرین کارتش و سیتیزن کارتش خطا منقضی بشه. درد ما اینه، طرف اینجا سرش بلند داد میزنه، اونجا برم چه موش میشه؟ میگه قانون کشوره، قانونه، به قانون باید احترام گذاشت. من جوان خودش به من میگه آقا من 6 سال یا 8 سال میگفت توی یک کشور شمال اروپا بودم، فکر کنم سوئد بودم، میگفت شرکت داشتم فلان، گفت آقا خدا شاهده جرئت نکردم یه بار مسجد برم. خودش میگه گفتم چرا؟ گفت میترسیدم اون مسلمان شناخته بشن برام بامبون کنن، گرفتاری داشته باشه، من جرئت نکردم پامو تو مسجد بذارم، اینکه بگم مسلمانم که اصلا هیچ. ببین داستان اینه، اون وقت اینجا یه آدم یه چرت و پرتی میگه بله مقدسات و بله باورهای عمومی جامعه فلان، بعد توقع دارن که آقا آزادی اندیشه است، شما حق ندی باش برخورد کنی. ما این در واقع نصابهای دوگانه هست. همین آدمی که اینجا احساس بدبختی میکنه، ماشین داره، ویلا داره، سه تا خونه داره، میره توی مثلا سوئیس داره زندگی میکنه، میتونه هالند زندگی میکنه با خونه اجاره‌ای بدون حتی یک کارت آبربانک، بدون هیچ اعتبار شهروندی، با 46% مالیات، فقط احساس میکنه که اینجا خیلی خوشبخته. مشکل اینه، نه اینجوری نیست، باور کنید اونش هم نیست.
فایده کلی که واقعا بهش رسیدن و اهمیت احساس خوشبختی از خود خوشبختی بیشتر. شما اگر اینجا توی ایران آزادی داری، اگر این احساس آزادی حس نشه، ایجاد نشه، ایش 2000 نمیرسه.
نکته اینه که ببینید، یه وقت میگه آقا باید جامعه، حکومت این احساس رو مردم منتقل کنه، یه وقت مردم باید این احساس رو به عنوان قابل دریافت کنن. ما هم مشکلمون این که مردم ما احساس بدبختی میکنن.
خب علتش هم میگید که چی هست؟ علتش اینه من خدا میدونه آقا، من خودم برای با اینکه مثلا طرفداریم مثلا داریم چیز میکنیم، من نگاه میکنم، من نگاه میکنم آقا ما خودمون رو علامت که حرف جدید چیه؟ حرف جدیدی که میزنه که آقا اگر شاه بود و 40 سال میگذشت با اینکه حالا شاه رفت چه جور گذشت، این تفاوت اینو باید محاسبه بکنه. چون مثلا شاه بود از این بهتر بود که ما میتونیم خودمون مثلا مقایسه کنیم با مصر، چون دقیقاً مصر و ایران خیلی شرایط یکسانی دارن. پادشاهی بودن، آمریکا توی حدی دخالت داشت،
تمدن دارن، ذخایر دارن،
مثلا مسلمان دارن فلان. نگاه کنیم مصر کجاست، ایران کجاست. خب الان که می‌بینیم مصر خیلی پایینه. خب چند تو شاخصه توسعه رو که نگاه کنیم، نه چیزای چرت و پرتا که مثلا آقا برای مرغ کیلو چند دفعه، نه شاخصای توسعه اون 8 تا شد.
حرف حسابش چیه؟ این که بدیهیه. خب
حرف هر نکه آقا من خودم دارم بررسی می‌کنم، می‌نم من تو سایت بانک جهانی میرم، نو کشور سال 1979 که مال سر شاه رفت، خب 90 میلیارد دلار سود ناخالص نفتی داشته. خب 90 میلیارد دلار. بعد مصر چقدر بوده؟ 70 میلیارد دلار.
90 نبوده.
90 میلیارد.
79. زمان شاه به این حدود 5 و نیم میلیون بشکه نفت.
نه، غیر نفت. سود
ناخالص. غیر نفت. آها.
ناخالص. خب بعد اومدیم و تا زمان های امیرجان میرسه به 600 میلیارد دلار در سال. خب تو این دیگه بزن سایت پایی جان. بعد از سال 2012 به این بعد 2011 به این بعد میاد پایین، این نمودار انقدر میاد پایین که الان 2021 سود ناخالص ما 170-180 میلیارد دلار سال میزن، در حالی که مصر یه شیب اینطوری داشت ولی الان از اون جلوه تو سود ناخالص.
ببین
این مشکل ما اینه که مردم این فراز و نشون.
نه نه من میخوام بگم اتفاقا این ربطی به این اتفاق خارجی نداره. مردم تو زمان امیرجان احساس بدبختی داشتن. ما مشکل اون اینه. ببین من که بستگان نزدیک ما شرکت بورسی داره، من طرفدار سایه طلبا بود و با هم همیشه بحث میشه. هر سال بود اگه اشتباه نکنم یه جلسه با هم توی تهران پیششون صحبتی با هم داشتی، به من خودش به من گفتش که ببین زمان امیرجان سالش میگفت، من گفت سال فلان من با یک دهم سواد و تجربه الان 4 برابر الان تقریبا درآمد دلاری داشتم تو ایران. خب الان با 10 برابر اون شرکت زده فلان و بهمان اینا 1/4 اون مقطع درآمد داره. این با دادن منصفی بوش صادقانی رو من میگفت، اما اکثریت افراد در همون مقطع شما میتونن اکثر یکی خانم زرتشتی بود یا شاید نه دیگه، یک ماه تمام میامد توی چشمون با هم بحث میکردیم، میخواست مسلمون بشه و بالاخره مشکلاتی داشت، یعنی نمیتونست خودش رو متقاعد کنه، از پس همکار مسلمون شد، اما بی خودی بودن. به من میگوش که من رفتم دبی، گفت راننده ای که داشت من رو میبرد هتل مال پاکستان، از من پرسید کجایی، گفتم ایرانی هستم فلان و چرا اومدی، شروع صحبت کرد. به من گفت اینجا ایرانی ها خیلی میان، خیلی میان. گفت همین صحبت که با هم میکنیم میفهمم که اینی که دو تا خونه دارن، چند تا ماشین دارن، بعدشون خوبه کار شده. گفت ولی اکثرشون احساس خوشایندی ندارن، با حسرت به اینجا نگاه میکنن، احساس میکنن آدمه که اینجا خیلی خوشبخت. میگم من نه خونه دارم، نه ماشین دارم، ماشینم مال شرکته، نه تابعیت دارم، ولی احساس آرامش میکنم، خیلی لذت میبرم زندگی. مشکل این که آقا میگه فرهنگ مانند هوایی که انسان تنفس میکنه مهمه، همینه مشکل، مشکل فرهنگیه. حالا خیلی وارد حاشیه شدیم ما، ولی میخوام عرض کنم همه تقصیر این دبوسه که آقا پیدا نکرد. ملا صدر میفرمایند که اینا قائل به معاد جسمانی و روحانی هستن. من تیترها رو میخونم چون این بحث جلسه قبل مطرح کردیم، ولی میخوام حتما دوستان به کتاب مراجعه کنن. این امتحان رو از کتاب میگیرم، سختم میگیرم. کتاب تغییر نکنید این چند جلسه آخر ضرر کرد، اینا قبول نمیشه.
گفتن که اسکن میگیرم
حالا خود دادید. من اصلا با اونش کاری ندارم، ولی الان ترم تمام شده، شما کتاب تغییر نکردید غیر از بابا. خوب دقت بفرمایید، ایشون یه تحلیل قشنگی داره، میگه آقا رابطه عقل و معاد روحانی رو من در 5 دقیقه این تمام کنم. رابطه عقل و معاد روحانی چیه؟ عقل در خصوص معاد روحانی چه نظری داره؟ میگه ببین عقل در خصوص معاد روحانی یک حرف خیلی روشنی داره. ما چند تا برهان برای اثبات معاد آوردیم، خاطرتون هست؟ 5 تا برهان آورده بودیم. چی بود آقا؟ آقای یوسفی بگه.
محبت،
قرآن،
قرآن حکمت،
رحمت بود،
رحمت، نعمت، عدالت،
حکمت،
رحمت، عدالت،
وعد و
وعید،
چهار تا
نه یه پنجمی هم
حکمت و باید، رحمت و عدالت. آه یه دونه گفتید که ترها شبیه همونه،
احسن، زیل پنچارمی بود، برهان اخبار به
آره اخبار.
بعد یه برهان وعد و وعید بود، یه در واقع برهان صدق وعده بود و برهان وعید و اخبار به قیامت و بهشت جهنم. بله ایشون میفهمن سه تا برهان اول کاملا عقلیه، کاملا عقلیه. چی رو ثابت میکنه؟ اینی که عالم آخرت، یعنی یک برهان کاملا عقلی، سه تا برهان کاملا عقلی که اثبات میکنه در عالم آخرت، فرض بفرمایید عالم آخرتی باید باشه، مشخصه. دو تا برهان بعدیش چی بود؟ مبتنی بر نقل بود، گفت چون خدا وعده بهش داده خلف وعده نباید بکنه، هرچند باز کبراش چی بود؟ عقلی بود. برهان آخر هم که نعمات بهش و مانندین ها رو خبر میداد، صدق اخبار خدا باز که یه امر عقلیه، میطلبید که عالم آخرتی باشه. ایشون میفرماین که اگر ما مقتضای معاد روحانی، یعنی معاد روحانی مقتضای عدل الهیه، مقتضای حکمت الهیه، وجه روشنی هم داره به این بیان که میگه بابا انسان‌هایی هستن که ظرفیتشون از مستوای لذات دنیایی و جسمانی و مادی بالاتره، در همین دنیا هم هستن. اون وقت تو این آدم رو میگه در دنیا خودت کنترل کن، به این لذات تن نده که در عالم آخرت این لذات بهت میدم، همین که مسخره میکنن. حالا نمیخوام بگم به کی نسبت میدن، میگه در دنیا بهش میگه که شما از شراب و نمیدونم زن و اینا پرهیز کن که اونور بری شراب و زن بهت بدن. میگه چه کاریه، من که امروزم بهش نقد حاصل میشود، وعده فردای ظاهر را چرا باور کنم؟ ما میگیم نه بابا، این چیزی دیگریه، ماهیتا متفاوته. انسان هایی هستن که تو این دنیا روحشون بالاتر از این ها رو میخواد. معلوم میزه هاشم آمولی میگه یه وقتی گریه میکردشون، میگفتش که اگر تو قیامت حضرت امیر یه درس نهج البلاغه بر ما نظر در بهش، چه ارزشی داره؟ مثلا اگه امام سجاد یه درس صحیفه بر ما نظر اونجا، ببین کسی که لذت خودشو در علم و درک معارف دیده، این لذات دنیا هم هست، این هم لذته، اما این کجا و آن کجا؟ پس اگر خدای متعال بخواد اکتفا کنه به این نعمات و لذات جسمانی، حق این انسان‌هایی که از این مراحل عبور کردن ادا نمیشه و این با عدالت و رحمت خدا همخوانی نداره. این توضیحاتش رو ببینید، یه توضیح از مرحوم سبزوالی داره که متنشو نمیخونم، متن قشنگیه، ولی بسته دو خطه، میگه ان الخلق طبقاتون، مردم طبقات مختلف هستن، فالمجازات متفاوتتون فلکل منها محبوب و مرغوب و جزاء یلیق به حالها، موارد متفاوته، امور مثل هم نیستند، و لذائذ الحسیه و المبتهجات السوریه للکمل فی العلم و العمل کذل غیر الملتفت الیه بالذات. میگه کملین در علم و عمل، این لذات حسیه برایش مثل سایه است که برایشون عارضیه، ارزش ذاتی نداره. مجازات، نه ببخشید، مجازات بود، اشتباه خوندم، بله، یعنی پاداشا، چون جزا در اصطلاح قرآنی هم به عذاب اطلاق میشه هم به نعمت. اولئک جزا و هم چند جا در قرآن هم برای بهشتیان آمده هم برای جهنمیان آمده. خب این نکته که اتون بیان میکنه، مثالای دیگه هم میزنه، چند تا مثال میزنه، میگه اصحاب اعراف که در قرآن بیان شده آدمای ویژه‌ای بودن، مخلصون که در قرآن بیان میشه معلوم انسان‌های ویژه‌ای هستن، متفاوت از دیگران هستن. آیه یا ایتان نفس المطمئنه رو مثال میزنه که اون ارجعی الی ربک که مال نفس مطمئنه است، همه انسان‌ها به مرحله نفس مطمئنه نمیرسن، پس نعمات اینا باید متفاوت باشه. اما عقل در مورد مواد جسمانی چی میگه؟ چی میگه؟ عقل در مورد مواد جسمانی حرف قطعی به این معنا نداره، مبتنی بر ادله درون دینی نکاتی رو میگه. یعنی وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، اینو برخی از نعمایی که داره میگه واقعا جسمانی، عقل میفهمه که بله درک این نعمات حتما با جسمی باشه. اما معاد جسمانی و روحانی از نگاه قرآن چی؟ معاد جسمانی و روحانی از نگاه قرآن، این رو من جلسه قبل توایفی از آیاتش مثال دادم، این بس خیلی مهمه.
برای این
صفحه 341. میخوام الان به همین جا برسم. در واقع در اینجا از صفحه 341 ببینید، ایشون داره توایفی از این آیات رو مثال میزنه که این آیات نشون میده معاد یا بهشت و جهنمی که در قیامت تصویر میشه هم جسمانی هم روحانی. ما برای تأیید جنبه روحانیتش مثال زدیم به برخی از آیات، گفتیم یکی از این آیات چیه؟ خلق مثل. خلق مثل چی بود؟ این خدا میتونه مثل شما رو خلق کنه. گفتم مراجعه کنید که آیا این آیات واقعا به درد اینجا میخوره یا نمیخوره. کی مراجعه کرد؟
مراجعه کرد.
چیزی هم نوشتی در موردش؟ خب هر که مطلبی نوشت بر من بفرسته توی ایتا. مکتوب اگه نوشید اسکن کنید، اگر نه تایپ کردید اب نداره، همونو بر من بفرستید. خب جنبندی چی بوده؟ این آیات واقعا اونجا که ما گفتیم معید این معنا هست یا نیست؟ این که حاکی از خلقت نه خود این ابدان بلکه مثل این ابدان باشه.
مرحوم الله تعالی تو المیزان این بحث نجم و عقامه رو بگن که معنای حیات دوباره است، یعنی تعبیر میبره حیات دوباره که درست بشه این مطلب.
این که مشخصه حیات دوباره که محل اختلاف نبود.
بس
عظامه هم
گفتیم این
عظامی
که داره جمع
می‌کنی
یعنی بدن جدیدی
بیم. الان مثال مثلا آیات
مثل
ان یخلق
مثل هم، نه این جسم بدن مراد بود ولی مثل این مثل گفت حالت مثل مانند مثلا یه روی مثل تصویر این مثل بدن مثلا میخوام عکس بگیرم در حال این طور که این بدن باشه این بدن
مثل
بدن
مثلشه. پس شما در واقع این آیه رو ناظر بر اون مثلیت گرفتید، درسته؟ همین بود آیه. به خود آیه مراجعه کردی؟
بله.
خود آیه رو بخون برام. خود آیه رو بخون.
اول
از همه خلاص اون خدا قادر
علی
خلق 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 خلق
خلق خلق
خلق خلق خلق خلق خلق خلق خلق خلق خدا داره تهدید میکنه، میگه اینهایی که بندگی ما رو نمیکنن فکر کردم خدا نمیتونه اینا رو نابود کنه، مثل اینا رو ایجاد کنه. یه در همین زمین خدا در قرآن چی میگه؟ و یه عتب قوم آخرین، اینا رو میبره قوم دیگری میاره. نه نه اصلا بس این نیست، سوال اینه این آیات داره چی رو میگه؟ این که ما میتونیم این انسانهای کافر بی ایمان رو ببریم قوم جدیدی بیاریم. فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه، این سیاق آیات اونه. اصلا داره زمین میگه، میگه شما رو خدا میبره جارو میکنه یه قوم خوب دیگه میاره مثل شما میاره. سوال من همینه، به چه دلیل میگید این نی؟ ان یخلق مثلهم ناظر به اقوامی مثل این اقوام هستن که خدا داره تهدید میکنه میتونم شما رو ببرم قوم دیگه ای رو جایگزین شما کنم در عالم دنیا، یا ناظر به خلقت ابدانی مثل ابدان دنیایشون در عالم دیگه هست. این آیات ناظر به کدومه؟ حالا با این زاویه به آیات مراجعه کنید.
عبارت الان تعالی اینه دیگه، میگه که ان الانسان فی الدنیا واحد شخصی باب وحدت و وحدت و شخصی مع تغییر بدن که جمعی اجزایی شنگن بردنی، یعنی که اون شخص همونه.
شما دلیل بیارید که احتمالی که من درس کردم باطل باشه، شما از علامه چیکار دارید؟ شما ممکنه علم از علامه باشید. شما به تفاصیل مراجعه کنید ببینید با چه شواهدی. ببینید تفصیل ممکنه مفصل پیش فردش این باشه، این آیه فقط ناظر به انکار معاده و خدا داره تهدیدشون میکنه، میگه شما فکر میکنید که ما نمیتونیم، خدا داره بر اینها مثال میزنه، میگه شما فکر کردید ما نمیتونیم مثل شما رو در قیامت ایجاد کنیم، یا نه اینکه آیه ناظر به بردن یک قوم و ایجاد قومی مثل این قوم در همین عالم دنیا. یادداشت کرده بود عادت شده یکی سوره یاسین
81
ما میگفتیم که این اسلامی که گفته یعنی این که میخواد یه بدن جدیدی خلق بکنه یا همون عظامی که رفته چند سه
نه اینی بحثو که ادامه دادی بعد به آخر بحث که رسیدیم مثالی برای فرض دوم زدیم که این دستت آیات گفتم این دستت آیات چی رو تایید میکنه؟ اینکه بدن جدیده. بعد در پایان گفتم حالا سوال مسئلتون آیا واقعا این دستت آیات معید این قول دوم میتونه باشه یا نه احتمال دیگه ای دماد این آیات میره؟
پس اون چی
شد؟ اون که عرض کردم ما معتقدیم دو طرف آیه داره
احسن.
دو طرف آیاتی داره.
وجه جمعش چی میشه که
وجه جمعش حالا امروز بعد میخوندیم نرسیدیم دیگه جلسه بعد
میشه. ازام جمع میشه یعنی
این سوالی که گفتم تحقیق کنید این بود. حالا با دقت بیشتری گفتم که کاملا محل نزاع مشخص بشه. این دو آیه سوره یاسین که اون بعد سوره انفال بود
اسراء
و قیامت. نه یکی سوره یاسین بود.
یاسین
هشت این دو تا آیه آیا ناظر به شکلگیری ابدان همانند در عوالم دیگه است برای تک تک افراد یا ناظر به معنای شکلگیری اقوامی مثل این اقوام منکره که شبیه اون آیه رو گفتم شبیه این آیه چیه؟ فصافه یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه از علتن علی المؤمنین اون داره میگه خدا اینا رو میبره قوم دیگه ای میاره مثل اینا
این محال عقلی
چرا؟
چون قرار نیست که مثلا ما ها با یه ادعا افراد دیگه خاطر